silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در برنامه گذشته گفتیم کوره جنگ در ایران داغ شده است. انگلیس ها ایران را تهدید کردند. دو کشتی جنگی آنها، وایلد گوس یا قاز وحشی و مارشس، در جنوب ایران کمین کردند. اما این آمریکاست که همچنان امیدوار است کار این جنگ به توپ و تانک و لشکرکشی نرسد. این آمریکاست که در دوران ریاست جمهوری هری ترومن صریحاً به عموزادگان انگلیسی هشدار میگوید که اگر به ایران حمله کنند، ساکت و آرام نخواهد نشست و دست روی دست نخواهد گذاشت. این خبر را اگر هیچ کس و هیچ چیز دیگری اما باد به گوش ایرانیان، به خصوص به گوش دکتر مصدق میرساند. خبر خوشی است. خبر خوشی است برای کوشندگان در راه ملی کردن نفت ایران و در راه ضد استعمار و استعمارگران. خبر خوشی است، اما دکتر مصدق را برخلاف انتظار آمریکایی‌ها روز به روز سرسخت‌تر می‌کند. سرسختی دکتر مصدق آمریکایی‌ها را از او اندک اندک می‌راند و به انگلیس‌ها نزدیک می‌کند. منزل تازه‌ای در پیش است، در شاهراه مهر و کین. از نفوذ جوزف استالین، رهبر سرکوبگر روسیه سرخ، بر بیشتر کمونیست‌های جهان که بگذریم، خود چپ‌های ایران هم آمریکا را امپریالیستی می‌دانستند که دم به دم قدرت بیشتری می‌گیرد. بابک امیرخسروی.
واقعیت باید اینجوری است که این سیاست تبلیغاتی شوروی در مجاز جهانی بود. یعنی تمام مطبوعات اون زمان رو هم که شما بخونید میبینید که تمام هدف اصلی حمله به آمریکاست، برای اینکه با آمریکا طرف بود به عنوان قدرت اصلی. ما به عنوان کمونیستای ایرانی، یعنی اون کسایی که اون روزا رهبران ما بودن، متفکران ما بودن، خب طبیعتاً چون خودشون رو در این جبهه به اصطلاح سولو سوسیالیسم میدیدن، خب طبیعتاً از این سیاست حمایت میکردن. یعنی این واقعا یه نوع بیماری و گرفتاری ایدئولوژیک بود که ما رو به یک مقدار خطاهای بزرگی کشید، که از جمله سیاست ما در قبال هم دولت دکتر مصدق زیان بخش بود، هم بی خودی ما مسئله آمریکا رو که واقعا اون روز اساساً تا آخرین روزها، یعنی تا موقعی که آیزنهاور آمد روی کار، که تقریبا کمتر از یک سال به کودتا مونده بود، واقعا سیاست آمریکا همواره به این نحوی بود که بتونه از جنبش که به رهبری دکتر مصدق بود برای استیفای حقوق ایران و ملی کردن صنعت نفت حمایت میکرد.
بابک امیرخسروی از بلندپایگان حزب توده در دوران ملی کردن صنعت نفت و یکی از سران کنونی جمهوری خواهان ملی ایران. آنچه مسلم است این است که یکی از دغدغه های اصلی دولت جدید آمریکا به رهبری جنرال آیزنهاور، رهبر جمهوری خواهان، گسترش نفوذ کمونیسم در جهانی بود که از دیدگاه غرب جهان آزاد خوانده می شد. دیگر دغدغه جمهوری خواهان به قدرت رسیده در آمریکا تسریع روند فروپاشی امپراتوری جهان غرب و مستقل ساختن مستعمرات آنها بود، چون از دیدگاه واشنگتن ادامه استعمار بستر کشورهای دربند را برای بزرفشانی کمونیست ها آماده می ساخت. از این دو دغدغه که بگذریم، آنچه آمریکا را به دوری گزیدن از دکتر مصدق و جبهه ملی وادار ساخت، نرمش ناپذیری نخست وزیر سال خورده ایران بود. سقف این مرد را با واژه نه برداشتند. این مرد آری نمی شناسد. منتقدان دکتر مصدق پیر احمد آبادی می گفتند. آمریکا اندک اندک به این نتیجه می رسید که دکتر مصدق از بیم از دست دادن محبوبیتش در میان ایرانیان هیچ پیشنهادی را برای رفع بحران نفت نخواهد پذیرفت. همین سرسختی همزمان ورود آمریکا به قلمرو نفتی ایران را که بریتانیا به آن تن در داده بود ناممکن می ساخت. دکتر پرویز مینا یکی از رایزنان نفتی دولت دکتر محمد مصدق که بعداً به عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید، در نوشته‌های تحلیلی متعددی دکتر مصدق را در رد پیشنهادهای گوناگون برای رفع بنبست نفت، به خصوص در رد آخرین پیشنهاد موسوم به چرچیل، ترومن در خور انتقاد دانسته است.
آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ترومن که در فوریه 1953 یعنی زمستان 1331 به دکتر مصدق تسلیم گردید، نه تنها کلیه اصول و هدفهای ملی شدن صنعت نفت را تأمین می نمود، بلکه با توجه به اوضاع و احوال بین المللی نفت و قدرت و توانایی فنی و اقتصادی و سیاسی شرکت‌های عمده نفتی جهان، در آن زمان بهترین پیشنهاد و شرایطی بود که به علت مداخله مؤثر و فشار دولت امریکا و شخص ترومن حصول آن امکان پذیر گردیده بود.
دکتر مینا سپس افسوس می‌خورد که دکتر مصدق این پیشنهاد را که اصل ملی شدن نفت ایران نیز در آن محترم شمرده شده بود نادیده گرفت.
با کمال تأسف باید به این نتیجه رسید که دکتر مصدق با رد این پیشنهاد یک موقعیت طلایی و بی‌نظیر را که برای هیچ کس جز او حاصل نمی‌شد از دست داد. چنانچه دکتر مصدق با موقعیت و محبوبیتی که در آن زمان داشت، آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل و ترومن را پذیرفته بود و به عقد قراردادی جدید بر مبنای آن توافق نموده بود، مسیر تاریخ و سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران به کلی تغییر می کرد. نه کودتای 28 مرداد اتفاق می افتاد و نه ملت ایران به بلای انقلاب 1357 دوچار می گردید.
دکتر پرویز مینا که همچنان از برجسته ترین صاحب نظران جهانی مسائل نفتی است، رد پیشنهاد مشترک چرچیل ترومن به ایران را با صراحت خطا می خواند. اما بیدرنگ آن را صرفاً معلول اصرار و نظریات مشاورانی می داند که از اوضاع و احوال فنی و اقتصادی و سیاسی نفت در صحنه بین المللی بی اطلاع بودند و باعث گردیدند که نه تنها شخص دکتر مصدق و شاه در نهایت شکست بخورند، که ملت ایران بازنده اصلی این اشتباه فاحش تاریخی شد که به گفته دکتر مینا هنوز گرفتار عواقب وخیم آنی. منتقدان دکتر مصدق میگویند این سیاستمدار کهنه‌کار هرچند به راستی و به درستی خوشنام و ایران دوست بود، اما نتیجه سیاست‌هایش نه تنها برای ایران ثمری نداشت که بلایای متعددی نیز همراه آورد. به گفته همین منتقدان، سیاستمداران را با میزان تأثیرات مثبت اعمالشان بر زندگی مردم میسنجند، نه بر پایه این که موجوداتی پاک، نیک نفس و مهربانند یا نه. با این همه شمار کسانی که در روزگار ما ستایشگر یا به گفته ای مجذوب دکتر مصدقند، ای بسا با نسبت 10-1 از شمار منتقدان او بیشتر است. هواداران بیشمار دکتر مصدق او را در هم شکننده قدرت استعمارگر بریتانیا در ایران می دانند. اما شگفتا که شرکت نفت ایران و انگلیس بر جای ماندن این شرکت در حوزه نفتی ایران را آشکارا مدیون دکتر مصدق می داند. آنچنان که در صفحه 511 کتاب تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم به تاریخ 1954 می‌خوانیم.
لورد فریزر، رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس، به این واقعیت پی برده بودند که این شرکت دیگر نیاز مبرمی به نفت ایران ندارد، اما دعوای با ایران را به چشم مسئله حیثیتی و اعتباری می‌نگریستند که شرکت به هیچ قیمتی نباید در آن بازنده می‌شد، چون به موقعیت آن در دیگر کشورهای تولید کننده نفت آسیب می‌زد. از این بابت اعتبار و شهرت شرکت به نحو رضایت بخشی حفظ گردید، زیرا نه تنها در کنسرسیوم نفت ایران 40% سهم گشت، بلکه مهمتر از آن روند غیرقابل تردید به سوی خروج قطعی این شرکت از ایران را به جهتی معکوس سوق داد. از این بابت شرکت برخلاف عقیده باطنیش خود را مدیون مصدق می‌داند که بازی کردن مؤثر او با ترس شدید آمریکا از کمونیسم و به دست آوردن امتیاز پس از انگلیس ها به پیشنهاد فوریه 1953 منجر گردید، که در نتیجه آن ایرانیان اختیار کامل عملیات صنعت نفتشان را خود به دست می گرفتند و شرکت نفت ایران و انگلیس فقط با سهمی ناچیز در کنسرسیوم بین المللی خریدار نفت ایران باقی می ماند. در آن مرحله مصدق اشتباه بزرگی مرتکب شد که در نیافت که حد علای امتیاز ممکن را به دست آورده است و باز امتیازهای بیشتر خواست که در نهایت به سقوط او انجامید و راه را برای گفتگوهای جدی با دولت زاهدی گشود.
زاهدی، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، یکی از چهره‌های خوشنام با کارنامه‌ای درخشان، به تازگی به جمع روزافزون مخالفان دکتر مصدق پیوسته بود و می‌کوشید رهبری طیفی از سیاستمداران را در دست بگیرد که معتقد بودند سیاست‌های این چهره سال خورده صرفاً عوام فریبی است و سرانجام ایران را به دامان روسیه استالینی و رفقای او خواهد انداخت. سرلشکر زاهدی زیر فرمان رضاشاه پهلوی در عملیاتی که به قصه‌های 1001 شب بی‌شباهت نیست، شیخ خزر را که با پشتیبانی امپراتوری بریتانیا در سراسر خوزستان و مناطق نفتی جنوب ایران کوس خودمختاری می‌زد، به تهران تحویل داده و این خطه زرخیز را به قلمرو حکومت مرکزی بازگردانده بود. همزمان سرلشکر زاهدی مقام وزارت کشور یکی از کابینه‌های دکتر مصدق را نیز در کارنامه خود داشت. پیش از آن او در ریاست شهربانی ایران موانع ورود به مجلس شورای ملی را از پیش پای دکتر مصدق و یاران و همراهانش برداشته بود. از سوی دیگر ایرانیان به خوبی به یاد داشتند که انگلیس ها پس از ورود نیروهای اشغالگر متفقین به ایران، سرلشکر زاهدی را که فرماندهی لشکر استان مهم اصفهان را در دست داشت، بازداشت و به فلسطین تبعید کرده بودند. افسوده بر اینها، سرلشکر زاهدی مهمترین نشانها و مدالهای مهم ایران را نیز از آن خود ساخته بود. از همین رو بسیاری از مخالفان دکتر مصدق سرلشکر زاهدی را شایسته‌ترین چهره برای جانشینی او می دانستند. در این گیرودار چشمان آمریکا همانند چشمان تماشاگران مسابقه پینگ پونگ در حدقه این سوی آن سوی می رفت، از سوی دکتر مصدق به سوی سرلشکر زاهدی و از سوی سرلشکر زاهدی به سوی دکتر مصدق. دکتر محمد مصدق نخست وزیر کارکشته و سال خورده ایران در اوج قدرت است. برای دومین بار از مجلس شورای ملی ایران اختیارات فوق‌العاده گرفته است و شخصاً می‌تواند هر قانونی را که مصلحت بداند وضع و اجرا کند. با حذف نفوذ شاه بر وزارت جنگ، جایگزین کردن آن با وزارت دفاع و گرفتن زمام این وزارتخانه در دست خود، دکتر محمد مصدق در اوج قدرت هست. اوج اوج. دکتر مصدق در اوج قدرت است. کنسولگری های بریتانیا را در سراسر ایران بسته است. با ملی شدن نفت، کارشناسان خارجی از ایران رفتند. دکتر مصدق در اوج قدرت است. با برگزاری همه‌پرسی بی سابقه ای که از دیدگاه حتی نزدیکترین رایزنان و متحدان و یارانش با قانون اساسی ایران همخوان نیست، مجلس شورای ملی را عملاً از میدان به در برده است. دکتر مصدق در اوج قدرت است و حتی به هشدارگویی های یاران و نزدیکانش نیز اعتنایی ندارد. برای او این انتقاد کوچکترین ارزشی ندارد که گذاشتن فاصله بسیار زیاد میان صندوق های رأی مخالفان و موافقان در همه پرسی بی سابقه او با اولیه ترین اصول دموکراسی یا مردم سالاری نمی خواند. مهم این است که در این همه پرسی آنچنان که خود می خواهد در مجلس شورای ملی ایران بسته شود. این مجلس مزاحم است. دکتر مصدق به این یقین رسیده است. در پاسخ به این هشدارگویی دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور کابینه خودش که شاه در غیاب مجلس شورای ملی با صدور یک فرمان میتواند او را برکنار کند و دیگری را به جای او بنشاند، همچنان که چنین عزل و نصبهایی در دوره سلطنت احمد شاه قاجار بر پایه قانون اساسی ایران بیش از 10 بار سابقه داشته است، دکتر مصدق در اوج قدرت و اقتدار صرفاً میگوید شاه جرأت برکنار کردن مرا ندارد. دکتر مصدق در اوج قدرت است. دیگر هیچ عاملی او را نمی‌ترساند. نه مجلس شورای ملی که عملاً منحل گشته، نه دربار شاه که عملاً قدرتی ندارد، نه بریتانیا که به رغم فرستادن قایق‌های توپدارش به آب‌های ایران جرأت حمله نظامی آشکار به ایران دارد. عموزادگان آمریکایی به فرستادگان لندن بارها گفتند که در برابر تهران هر کاری بکنید جز حمله نظامی. دکتر مصدق همزمان آمریکا را هوادار خود می‌داند و حتی حزب توده را نیز در مخالفت با خود به هیچ می‌انگارد. دکتر مصدق در واقع در اوج قدرت و اقتدار حضور حزب منحله توده در عرصه سیاست ایران را برای ترساندن آمریکای بیمناک از برآمدن قدرت کمونیست‌ها در کشورهای معروف به جهان آزاد لازم می‌داند. چه قصه شگفتی انگیزی، چه قصه شگفتی انگیزی.
و اما ای ملک جوانبخت، وزیر کهنکار سال خورده، هم چراغ جادوی علاءالدین در دست دارد، هم قول همه فنحریف اسیر در سبو را. وزیر کهنکار سال خورده همانند سندباد آبها و بادها را نیز به فرمان خود می داند. او سر بر آسمان می ساید.
دکتر مصدق در اوج قدرت و اقتدار سر بر آسمان می ساید. اما سرنگونی ها همواره از هنگامی آغاز می شود که به اوج رسیده باشی، و اوجها گاه چنان بلندهایی دارند که زیر پای را نتواندید. اقبال خصم رو به فوزونی رود نکوست، فواره چون بلند شود سرنگون شود. دشمنان دکتر مصدق امیدوارند و زیر لبی زمزمه می کنند. دکتر مصدق در اوج قدرت و اقتدار است و در برابر او محمد رضا شاه سخت درمانده و بی‌قدرت. شاه جوان نه تنها درمانده که نومید و تلخ‌کام نیز هست. دکتر مصدق حتی وزیر دربار را شخصاً بر شاه تحمیل می کند. او فرمان به تعطیلی دفترهای کار برادران و خواهران شاه و اخراج آنان از ایران را صادر کرده است. به گفته مخالفان دکتر مصدق هم قانونگذار است، هم داور و قاضی و هم مجری. دیگر هیچ کس را یارای رویارویی با من نیست. به نظر می آید که دکتر مصدق این چنین گمان می کند، گمانی که به زودی و حتی برقاسا نادرست از آب در می آید. و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از حکایت فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، اما شمه نیز ما را بازگوی از هماوردی این سردار سیاست پیشه با صدر اعظم سال خورده بلاد ایران زمین که یک تنه در برابر جهانی خدنگاسا قد برافراشته بود. شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد. اگر از هلاک رهایی یابم، عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت. در دنباله این رشته برنامه های ویژه از تلاش های گسترده‌ای یاد خواهیم کرد که در راه سرنگونی دولت دکتر مصدق آغاز شد و یکی از پرراز و رمزترین رویدادهای نیمه دوم سده 20 میلادی را رقم زد.